آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم و در این برنامه اشراق که اختصاص به عرفان اسلامی داره گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، نویسنده، استاد دانشگاه، پژوهشگر و شاعر و کسی که دههای متمادی سرزمینه‌های گوناگون فرهنگی قلم زده. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم. عرض ادب.
منم درود میفرستم به همه دوستان برنامه و دستندرکاران برنامه.
درود بر شما. آقای دکتر سرامی، در باب علم و جهل، علم معنای عام به نوعی معرفت، نه فقط علم تجربی یا ساینس که امروز بیشتر مورد لحاظ هست، در تاریخ عرفان اسلامی همیشه گفتند که شما از جهل نترسید، اما جهلی که جهل مرکب نباشه، به تعبیری آن کس که نداند و نداند که نداند نباشیم، این گونه باشیم که آن کس که نداند و بداند که نداند، بدونیم که نمیدونیم، با خبر باشیم از جهلمون، خودش میتونه یک دانش باشه، یک معرفت باشه. در کتاب اسرار التوحید میخونیم از قول ابو سعید که ندانی و ندانی که ندانی و نخواهی که بدانی که ندانی. همون بحث جهل مرکب و جهل بسیط هست که در تاریخ عرفان اسلامی همیشه مطرح بوده. فیض در بیخبری بود، خبردار شدیم. صرفه در خواب گران بود، بیدار شدیم. توضیحات شما رو میشنویم.
ببینین، به موجب قرآن کریم انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابین و اشفقن ان یحملنها الا الانسان انه کان ظلوما جهولا. ما به این دلیل بار امانت رو قبول کردیم و به دوش گرفتیم که نمیدونستیم چه سنگینه. یعنی ظلوم بودن و جهول بودن ما بنابر این آیه مثبت هست. جهول بودیم که این بار رو قبول کردیم، وگرنه کوها قبول نکردن، افلاک قبول نکرد، این همه بخش های پرتمطراق و قدرتمند عالم نپذیرفتن، اما انسان چیکار کرد؟ قبول کرد. پس از این بابت که جهل چطوری میشه علم برتر باشه، دل واپس نباشیم. صاحب تبریزی میگه باشند چو گوی خلق سرگردان، تا قامت چرخ همچو چوگان است. این سرگردانی ویژگی گویینه بودن ماست. ما با این کارمون تابعیت از کل رو داریم چی میکنیم؟ اعلام میکنیم. اصلا دنیای ما دنیای سرگردانی است. از جهان بزرگ تا درونه اتم همه نمایش سرگردانی است. خواجه نصیر باور دارد که هر چه ما داناتر بشویم نادانتر نیز شدیم. آن قوم که راهبین فتادند و شدند، در نظر بگیریم قائل این رباعی اعلم زمان خودشه، معلم ثانیه، معلم ثانی به خواجه نصیرالدین طوسی میگه. آن قوم که راه بین فتادند و شدند، کس را به یقین خبر ندادند و شدند آن عقده که هیچ کس ندانست گشاد، هر یک بندی بر آن نهادند و شدند. عطار مؤلف منطق الطیر یکی از فاضل ترین عارفان مسلمونه، کار خودش رو دیوان سرگردانی نام میده. این مقامات ره حیرانی است، یا مگر دیوان سرگردانی است. در یه رباعی که در مختارنامه هم اومده میگه میپنداری که جان توانی دیدن، اسرار همه جهان توانی دیدن، هرگاه که بینش تو گردد به کمال، کوری خودان زمان توانی دیدن. از همین روی که حکیمان و عارفان گاهی اوقات بر عقل خرد جزئی نگر شوریدن. مولانا که میگه آزمودم عقل دوراندیش را زین سپس دیوانه خواهم خیش را، یا حافظ که میگه بشوی اوراق اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد. علم جزئی بسیاری از اوقات ندونستن بهترشه. این علم جزئی است که آدم ها رو گول میزنه و فکر میکنن همه رو میدونن. خیام میگه آنان که به کار عقل در میکوشند، هیهات که جمله گاو نر میدوشند. آن به که لباس ابلهی در پوشند، که امروز به عقل ترمی نفوشند. و دست آخر، آنان که خلاصه جهان ایشانند، بر اوج فلک براق فطرت رانند، در معرفت ذات تو مانند فلک سرگشته و سرنگون و سرگردانند. یک شاعری که شناخته نیست برای شما شرمندگان، اما شعرش بسیار زیباست، اسمش از قادر تبریزی، یه رباعی ازش براتون میخونم. میفرماید که هشدار که از این جهان برون باید رفت، چون آمده ای؟ ببین که چون باید رفت. چطوری اومدی؟ هیچی نداشتی و اومدی، همونجوری هم میری. هشدار که از این جهان برون باید رفت، چون آمده ای؟ ببین که چون باید رفت. آخر به تپانچه مغنی اجل زین دایره چون صدا برون خواهی رفت. دایره اینجا همون دایره زنگیه. کل عالم واقعا مثل همین دایره زنگی است. همه ما آخرش بدونی که قضیه رو فهم کنیم میریم. حافظ که واقعا لسان الغیب میگیم بهش به حقم هست این سخن، میگه حدیث از مطرب و میگویو، راز دهر کمتر جو که کس، نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. من یه مقاله‌ای دارم که در یکی از مجلات پژوهشی به اسم عرفان چاپ شده، عنوانش از دانش مستی. دانش مستی یعنی وقتی آدم هیچی از تعینات خبر نداشته باشه، اون وقت کل رو در اختیار داره، معرفت کلی برای او حاصل میشه. و این معرفت کلی همه معارف جزئی توش هست. این معرفت کلی است که خیام ازش یاد میکنه به عنوان دانش مستی. من ظاهر نیستی و هستی دانم، من باطن هر بلند و پستی دانم، با این همه از دانش خود شرمم باد گر مرتبتی ورای مستی دانم. این مستی اون مستی است که حافظ میگه به مستی توان در اسرار سفت، که در بیخودی راز نتوان نهفت. این مستی، مستی پیوستگی به کله، مستی است که راستی رو آدم ازش هدیه میگیره. وقتی ما از درنگ در جزئیات عالم کنده شدیم، وقت پیوند میخوریم با کل جهان هستی. و این کندن از جزئیات رو اسمشو مردم میذارن جهل. این جهل بسیار ارزنده تر از همه دانشای جزئیه. مولانا در یک داستان کوچولی در مثنوی آخر قصه میگه احمقیم چون مبارک احمقیست، بهتر از دانایی چون تو شقیست.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی. مخاطبان محترم، بحث در باب جهل بود و امکان این که جهل به عنوان دانش برتر و متعالی محسوب بشه، اما جهلی که جهل مرکب نیست، بدانیم که نمیدانیم و بر اثر این معرفت دچار حیرت خواهیم شد. و جمله نیز از سهل تستری نقل شده که غایت معرفت حیرت است، همون حیرتی که عطار هم از اون صحبت کرده و بسیاری از عارفان دیگر، و با تشبیه از جناب شیخ ابوالحسن خرقانی در باب حیرت گمشدگان این برنامه رو به پایان میبریم. تحیر حال مرغی بود که از مأوای خود بشود به طلب چینه و چینه نیابد و دیگر باره راه مأوا ندارد. امیدوارم که این نوع حیرت نصیب همه ما بشه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هست. یه دقیقه صبر کن، انگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرا رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارم نردک میشم، یه کاری بکن.
باشی دمه
گروپ تو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور. لوپتو، میدونی یعنی چی؟ اینجا ما به اسباب بازی ها میگیم لوپتو.
بچه‌ها عاشق اینا هستن.
من خودم اولین لوپتو اینجا رو ساختم.
جمعه و خیلی جمعه، همیشه جای نفر خالی کمه. خوشیم خوشیم خوشیم، آره بد رو میکشیم، تلاش میکنیم همیشه پر انرژی باشیم. کار زیبه میکنیم
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
من اینجا باید دنبال مادرم بگردم.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
صدای تو که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو
پرز پژواک از تو پرز پژواک.
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک دریافت آثار مستند در بخش مردمی، در بخش مردمی تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت. اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای تو که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز پژواک است.
پژواک.
بسم الله الرحمن الرحیم. همزمان با طلیعه فجر 44 انقلاب اسلامی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می نماید. پویش پیشرفت، در حوزه‌های روستایی و عشایری. پیشرفت‌های مد نظر خودتان در زمین‌های امکانات، ابزارآلات، کیفیت کشت و برداشت، مقایسه اماکن مثل مساجد و مدارس روستاها، سطح زندگی روستایی و عشایری در 44 سال گذشته را برای ما ارسال کنید. تصویری از سالهای قبل با ذکر عدد سال و یک تصویر از زمان حال برای ما بفرستید و مواردی که زندگی روستایی و عشایری شما در این سالها در آن پیشرفت داشته را مشخص نمایید. شما می توانید محتوای پیشرفت های مد نظر خود را در قالب عکس یا فیلم کوتاه 1 الی 2 دقیقه‌ای در پیام رسان های ایتا، روبیکا، بره و سروش به شماره 0919-970-8720 ارسال نمایید. 44 کمک هزینه سفر کربلا معلا، 44 کمک هزینه سفر مشهد مقدس، 44 کمک هزینه سفر قم و جمکران و صدها جایزه دیگر. مهلت ارسال آثار 22 بهمن ماه 1401. وزارت جهاد کشاورزی، کمیته روستایی و عشایری دهه فجر.
تا حالا فکر کردی چقدر خوب میشد یه جایی باشه که بشه کلی کالای ایرانی رو با قیمت مناسب بخری؟ تازه میتونی از خود تولید کننده خرید کنی، تخفیف و تسهیلات ویژه‌ای هم داریم. در نمایشگاه شهر خانواده این امکان فراهم شده. خانواده های قدیمی، زوج های جوان، از 12 تا 29 بهمن منتظر دیدارتون هستیم. وعده دیدار هر روز از ساعت 13 تا 20 ضلع جنوبی مصلی امام خمینی، مجموعه 40 سرا.
Come on.
رادیو فرهنگ. دایره مینا. برنامه ای از شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که خوب و خوش باشید. در برنامه های قبل ما برنامه معرفی مسجد جامع فرومد رو در استان سمنان در شهرستان فرومد داشتیم. در این برنامه هم قصد داریم که ادامه معرفی مسجد با ارزش معماری اسلامی ایران رو خدمت شما عزیزان داشته باشیم. عرض می‌کردم که کتیبه‌هایی که بسیار ارزشمند هستند که به خط کوفی پس از اون که ما یک آرایه‌های نیم گنبدی سقف رو به وسیله گچبری انجام شده و هم اونها در این مجموعه یک نقوش شش گوشه رو ایجاد کرده، در داخل قاب‌های شش ضلعی گل‌های هشت بر به صورت برجسته گچبری شده، گفتیم که واقعاً این یک مسجد بسیار با ارزشی است که به لحاظ نفاست معماری باستانشناسان بسیاری بر روی اون کار کردن، چه در داخل و چه در خارج، و به عنوان یک اثر ارزشمند معماری این دوره هستش که میشه گفتش که به عنوان یک موزه تزیینات معماری ازش میشه یاد کرد. به خاطر همین ویژگی‌هایی که عرض می‌کنم خدمت شما، در زیر سقف طاق ضربی ایوان جنوبی تزیینات گچبری با طراحی هندسی به صورت نوار عریض که به پهنای حدود شاید بشه گفتش که طاق جناقی رو هم به شکل پوشونده، در میون طرح‌های شمسی اون نیمکره‌های گچی برجسته قرار داره. در رخبام ایوان جنوبی کتیبه افقی قرار داره که مجموعه اونها داخل حاشیه به شکل نواری با تزیینات قرار گرفته، و بر روی نیم ستون‌های کناری ایوان جنوبی هم ما یک کتیبه داریم گچبری شده به خط ریحان، بسیار زیبا زین شده. در بالای پشت بغل‌های طاق جناقی ایوان هم از سفالکاری‌ها گل پخته شده که اونها رو به صورت مجزا در کارگاه ساختن، در بنا کار گذاشتن، البته بعدها ساخته شده بعد اینجا کار گذاشته شده. اطراف این لوحه نواری پهنی قرار داره که تزیناتون احتمالاً گچپوری بوده که از بین رفته، هرچند که بخش‌های بالای این تزیینات بسیار زیبا ولی خب متاسفانه خیلی آثاری ازش بر جای نمونده، ولی چون قسمت عمودی نوار سردر بالاتر رفته این چنین به نظر میرسه که ما کتیبه بر بالای این لوحه تزیینی نظیر اونش که ما در رباط شرف داریم قرار داشته که بعدها این کتیبه به اصطلاح نوار سردر به صورت افقی در می اومده. ایوان‌های این بنا از نظر ساختاری هم قابل مقایسه با ایوان مساجد زوزن و گناباد هست. 4 تا نوار موازی داریم که با آجرهای معرق و سفالکاری یعنی گل پخته قالب ریزی شده و در طرفین ساخته شده. نوار اصلی یا نوار بزرگ متشکل از یک ردیف 6 گوشه هستش که بعض بخش‌های مجزا باز در کارگاه ساخته شده. ابعاد هر یک کدوم از این گوشه‌ها 6 گوشه حدود 42 سانتی متر هستش و متشکل از 4 قسمت مربع شکل که بر زمینه این 6 گوشه احتمالاً نیم کره‌ای به شکل برجسته و آجری داشته، مثل همون در واقع تزییناتی که در زیر طاق جناغی ایوان قرار داره. به احتمال خیلی زیاد وسط 6 گوشه‌ها با طرح‌های تزیینی سفالکاری قالب‌گیری شده که اکثر نقش‌ها ستاره شکل بوده و شبیه اونهایی است که در وسط 6 گوشه‌های نوار حاشیه ایوان شمالی وجود داره. به هر حال این اجزا که خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم از تزیینات معماری اینجا به قدری زیبا هستن که اگر بخوام بیشتر از این به جزئیاتون بپردازم شاید از حوصله بحث شما شنوندگان خوب برنامه من خارج باشه، ولی اون چیزی که مسلم است اینها یک طرح‌های تزیینی بسیار زیبایی هستن که کتیبه‌های کوفی رباط شرف رو بیشتر به خاطر میارن که در این 4 نوار به صورت قرینه در دو طرف ایوان ساخته شدن. اون چیزی که مسلم هست اغلب کتیبه‌های نواری تزیینی حاشیه ایوان‌ها همه هندسی هستن. ما بر روی پیشانی تاقهای جناقی درگاه ارتباطی هم در دیوار ایوان جنوبی کتیبه به خط کوفی به شکل نواری گشبری شده که بیشتر قسمت‌های اون متاسفانه تخریب شده. اون چیزی که مسلم هست این گونه طرح‌ها غالباً در بناهای خراسان که گفتم عرض کردم خدمت شما که از سبک خراسانی تبعیت می‌کنه به ویژه در دوره‌های سلجوقی و خوارزمشاهی بسیار دیده شده. ایوان شمالی هم به فاصله حدود 12 متر در مقابل ایوان جنوبی مسجد واقع شده. این ایوان از نظر اندازه و طول و عرض با ایوان جنوبی نسبتاً تفاوت زیادی داره. ارتفاع ایوان شمالی با ایوان جنوبی تقریباً برابر هستش و از طرف دیگه هم تزیینات نمای اون هم تقریباً یکسان هستش و با هم قرینه هستن. به همین معنی که در دو طرف این ایوان دو تا درگاه ورودی قرار داره که یکی از اونها به ایوان ورودی راه پیدا میکنه و یکی دیگه هم به یک فضای کوچک دیگری که در کنار مسجد واقع شده. هرچند نمای شمالی یعنی ایوان شمالی ما از نظر آرایش شبیه به ایوان جنوبی هست، اما از لحاظ اندازه کوچکتر هستش و از دو تا نوار تشکیل شده که اونها رو رشته های تزیینی محصور کرده. نوار حاشیه تزیین بزرگ پهن‌تر از نوار اصلی ایوان قبله جنوبی هسته هم اونم 6 گوشه هایی داره که به کمک آجرهای معرق در کارگاه ساخته شده. به هر حال این تزیینات معماری گوشه از زیبایی های معماری و ذوق و هنر و سلیقه معماران این دوره رو میتونه به رخ بکشه. تزیینات زیبای گل و بوته و تلفیق کاشی و آجر که شاید و افسودن کتیبه کوفی به این زیبایی ها و به این عناصر تزیینی معماری واقعا یک جلوه خاصی دیگه به این مسجد بخشیده. در محراب مسجد جامع بستام هم ما به نوع این شیوه رو داریم که اینها میشه گفتش که قابل مقایسه با هم دیگه هستن. به حال این مسجد مسجد فرومت یکی از مساجد بسیار با ارزش ماست که رواقهای شرقی غربی اون که در قسمت خاوری و باختری که به موازات هم ساخته شده با 3 درگاه به صحن اصلی مسجد راه پیدا میکنه و نوع تاقها و ارتباطاتی هم که داره میشه گفتش که از ویژگی های مهم این مسجد به شما بره. خیلی متشکر از توجهی که به این مجموعه با ارزش داشتید. انشالله در برنامه آینده هم سعی خواهیم کرد که بخش های دیگر از این مسجد رو که محراب ها باشن و ایوان ها به شما عزیزان معرفی بکنیم. خیلی متشکر از توجهی که شما عزیزان به این برنامه داشتید. همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.